تماس با رادیو فردا نقطه نظرات خود را بازگو کرده اید و همچنان تلفن‌های رادیو فردا برای دریافت پیام‌ها و دیدگاه‌های شما باز است. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. همچنین می‌توانید به وسیله تلگرام، کانال تلگرام نیز پیام‌های خودتون رو برای رادیو فردا بفرستید. دیدگاه‌های شما را می‌شنویم.
شیخ حسن روحانی، مسئله لبنان و فلسطین به طور چه ربطی داره؟ چرا باید ملت ایران توان این دوتا ملتی که خودشون دوست دارن، خودشون دارن میرقصن، میزنن، میکوبن، تو چرا از مردم ایران داری هزینه میکنی؟ اگه راست میگی برو از اربابت بگیر بده به اون عربا، بده به فلسطینیا، بده به اون تروریستای لبنان.
آقای ترامپ، شما در سخنرانی که در مورد مرجان و سفار پاسداران جمهوری اسلامی ایراد می کردید یک واقعیت تاریخی را اشتباه بیان کردید و به جای خلیج فارس نام محتوای خلیج عربی را به کار بردید. شما که از تاریخ تمدن ایران به نیکی یاد می کنید با این صحبت شما که در مورد خلیج عربی به کار بردید در تناقض است. آقای ترامپ، از اینکه به طور مستقیم اسم سفار پاسداران را در لیست تروریستی قرار بدهید دچار تردید شدید. تمادمی که سفار پاسداران در سوریه و عراق در کنار نیروهای آمریکایی بر علیه داعش می جنگند، این حرف شما بیهوده و عبث است.
خواستم به جناب آقای روحانی عرض کنم که آقای روحانی، ما کاری به سخنرانی ترامپ نداریم، ولی کجای این سخنرانی توهین به ملت ایران بود؟ ایشون که ملت ایران از اون رژیم شما جدا کرد، ملت ایران یه ملت بزرگوار و ارجمند و تاریخ و تمدن دونست. چرا میگی ما توهین به ملت ایران بود سخنرانیش؟ جز اینکه خلیج فارس و گفت خلیج عربی، چیزی دیگه راجع به ملت و تاریخ ایران گفت؟ بعد گفت اینقدر دورویی نکنید.
سپاه پاسداران به هیچ وجه یک سازمان تروریستی نیست. سپاه پاسداران جزی از نیروی نظامی کشور بزرگ به نام ایران. ضمناً ما اگر بخوایم تروریست بدونیم سازمانی رو، نیروی نظامی رو، نیروی نظامی آمریکا تروریسته.
سخنان ترامپ رو گوش کردم، دقیقا حرف دل من ایرانی رو میزد. دقیقا میدونه که آخوند و صفا خاورمیانه و دنیا رو میخوان به هم بریزن، به هم ریختن. و من ایرانی اگر واقعا بخوام از ظلم آخوند و صفا و جمهوری اسلامی راحت بشم، الان بهترین موقع است. و خوش آمد که با این صحبتاش و تحریم کردن سپاه خواب خوش و از چشم آخوند و سپاه گرفت، کاری که من و تو ایرانی باید سالیان پیش میکردیم، باید خواب خوش رو از چشم اینا گرفت.
از متن سخنرانی آقای ترامپ اصلا ناراحت نشدم، از ایشون خیلی هم ممنونم که کنار ما مردم ایرانه، کنار ما تمدن تاریخمونه. ولی همونجوری که پادشاه ایران گفت، من با آقای ترامپ میخوام بگم آقای ترامپ عزیز، مگه شما جغرافیا نخوندی؟ مگه درس تاریخو پاس نکردید؟ اگه پاس کرده باشید و دقت کرده باشید، تو کتاب تاریخ کشور شما هم نوشته اون منطقه‌ای که شما اسمشو اسم اشتباه گفتید، اسمش از خلیج فارس، پرشین گلف، عربیان گلف، یه اسم فیکه، یه اسم غلطه، یه چیز تاریخی، ربطی هم به حکومتی نداره. از شما خواهش میکنم آقای ترامپ به تاریخ و تمدن و فرهنگ ما، به جغرافیای ما احترام بذارید و اسم درست اون منطقه رو صدا کنید. ازتون خواهش میکنم ما مردم عصبی نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با تحلیلگران امور سیاسی مهدی مهدوی آزاد در آلمان و رضا حقیقت نژاد در ترکیه همراه شما هستیم درباره بررسی سخنان دونالد ترامپ و سپس صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری آمریکا و ایران. آقای مهدوی آزادی که از صحبت‌هایی که نقطه نظراتی که در پیام‌های شنوندگان شنیدیم، شما هم در صحبتاتون اشاره کردیم و در واقع یک نقطه غافلگیر کننده برای ایرانیان بود، اشاره‌ای بود که دونالد ترامپ، یعنی اسم بردن، یاد کردن از نام خلیج فارس به یک اسمی که ایرانی ها بهش بسیار حساسیت دارن بود. آیا این چراغ سبزی در واقع به کشورهای عربی و قراردادهای سنگینی بود که رئیس جمهوری آمریکا با اونها بسته؟
ما نمیتونیم در این زمینه مطمئن باشیم که اساسا انتخاب نام خلیج عربی در واقع یک سیاست ایالات متحده آمریکاست. تصادفا همین الان من داشتم گزارش‌های رسانه‌ای رو می‌دیدم، کاخ سفید در بیانیه رسمی که منتشر کرده این اتفاق مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته، از عبارت پرژن گلف، خلیج فارس استفاده کرده. بنابراین ما می‌بینیم رئیس جمهور از عبارت خلیج عربی استفاده می‌کنه، اما کاخ سفید که خب تحت فرمان رئیس جمهور هست در بیانیه رسمی خودش از عبارت خلیج فارس استفاده می‌کنه. بنابراین در گام اول من فکر می‌کنم ما باید تردید داشته باشیم، نمی‌تونیم با اطمینان بگیم که با سیاست رسمی ایالات متحده آمریکا در زمینه نام خلیج فارس مواجه هستیم. از مدت‌ها قبل هم چنین تفاوتی اساساً بین نئوکانسرواتیف‌ها که به عرب نزدیک‌ترند با نیروهای دموکرات وجود داشته. قبلا هم در دولت آقای بوش، من یادم میاد پل والفوویتس که معمار حمله به عراق بود، از عبارت خلیج عربی استفاده کرد. این نکته اول. و در واقع نکته دوم، روابط پرتنش ایران و آمریکا به حدی رسیده که خیلی در واقع جای منطق جایی و محلی از اعراب نداره. در واقع ما باید منصف باشیم و منصفانه به قضایا نگاه بکنیم. در داخل ایران گروهی که به هر حال اکثریت قدرت رو در اختیار دارن، پرچم یک کشور رو به آتش میزنن، به سفارتخونه اون کشور حمله میکنن، صبح تا شب میگن ما میخوام بریم کاخ سفید رو بگیریم، آمریکا رو نابود بکنیم. تو کاخ سفید آقای سردار نقدی میگوید که میخواهیم دعای کمیل برگزار کنیم. خب موقعی که اینقدر روابط پرتنشه، خب واضح هست احترام مسئله دو طرف است و اون طرف هم میاد بخشی از موجودیت ارضی شما رو زیر سوال میبره. طبیعتا من به عنوان یک کارشناس ایرانی معلومه که نظرم این هست که خلیج فارس خلیج همیشگی فارس خواهد بود، اما از جایگاه و از نگاه دید یک پژوهشگر معتقدم اینها پیامدهای طبیعی یک روابط پرتنشه در جایی که دو طرف در واقع اصرار دارن به حمله به یکدیگر. اینی که بخشی از موجودیت مرزی ما، خطوط مرزی ما انکار بشه، همونقدر بدیهی است که در داخل ایران هم تندروهامو میبینیم چه چیزایی علیه آمریکا میگویند.
آقای حقیقت نژاد، در سخنرانی دونالد ترامپ، ایشون همچنان مانند سخنرانی که در مجمع عمومی ملل متحد داشت، حساب مردم ایران رو از حاکمیت جدا کرد. آقای حسن روحانی هم در سخنرانی خودش اشاره کرد، مانند مقامات دیگر جمهوری اسلامی در گذشته، که مردم ایران، یعنی ایران در واقع با مردم آمریکا کاری نداره، این سیاست‌های دولت آمریکاست که مورد انتقاده. در واقع آنچه که مسئولان تهران و واشنگتن همواره به یکدیگر عنوان داشتند، حاکی از مجادلات سیاسی دول دو کشور و همواره مسئله مردم دو کشور کنار بوده. آیا دورنمایی میشه دید که با توجه به تمام این مسائل روزی بتونن دول ایران و آمریکا مسائل خودشون رو آنگونه که در گذشته، دست کم در دهه گذشته، در تلاش بودند و به توافق هسته ای انجامید، به چنون ایستگاهی باز برسند؟
اگر که ما منظورتون من حل کامل مشکلات و برقراری رابطه باشه، اونجوری که مردم، به خصوص مردم ایران، منتفع بشن، حداقل در کوتاه مدتی چشم‌اندازی نیست با توجه به روی کرده که دولت کنونی داره و به خصوص اون درک و چشم‌اندازی که رهبر جمهوری اسلامی در مورد بر سیاست‌های دولت آمریکا داره، نمیشه گفتش که در کوتاه مدت چنین چشم‌اندازی وجود داره. این روی کرده که امشب به خصوص آقای روحانی هم تاکید کرد، به نوعی تکرار صحبت‌های آقای خامنه‌ای در سال‌های گذشته بود که همواره به این موضوع تأکید کرده بود که مهمترین هدف آمریکا دشمنی انداختن بین مردم هستش و مسئولین و ما باید کاری بکنیم که مانع از این ایجاد چنین شکاف یا فعال شدن چنین شکافی بشیم. البته قبلا حتی اگر صحبت‌های آقای روحانی حتی در انتخابات هم بررسی بکنیم می‌دیدیم که خود آقای روحانی بخش‌های دیگری از حکومت رو متهم می‌کرد که می‌خوان شکاف بندازن بین بخش‌های مختلف جامعه یا اونا رو متهم می‌کرد که می‌خوان پیاده رو بکشن در خیابان و شبیه همین اتهامات رو متوجه بخش‌های دیگر حکومت می‌کرد، ولی الان کارکرد تبلیغاتیش این هستش که این رو با یه لحن اصولگرا متوجه آمریکا بکنه. میشه گفت که در این میانه مهمترین بازندگان این ماجراها و این جدالها مردم هستن، به خصوص مردم ایران که خیلی متاثر هستن از پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت هر گونه تنش بین ایران و آمریکا و اغلب اظهار نظرهایی که از سوی مقامات چه در آمریکا یا چه در ایران در مورد حمایت از مردم یا به فکر مردم بودن هستش. اینا اغلب اقدامات شعاری هستش که در پیامدهای عملی ما می‌بینیم که نشانی از سیاست‌هایی که واقعاً منفعتش به سود مردم ایران باشه ندیده ایم. بنابراین نه در چشمانداز کوتاه مدت در حوزه سیاست خارجی و نه در حوزه سیاست داخلی نمیتوان امیدواری داشت که ما مجبوراً شاهد یک تحولاتی باشیم که منجر به بهبود وضعیت بین‌المللی ایران و رسیدن سود به مردم باشه.
با رضا حقیقت نژاد از ترکیه و مهدی مهدوی آزاد از آلمان تحلیلگران مسائل سیاسی درباره سخنان رؤسای جمهوری آمریکا و ایران از رادیو فردا همراه شما هستیم. دیدگاهتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042021122112 و همچنین به وسیله کانال تلگرام رادیو فردا فرداگرام بازگو کنید. آقای مهدوی آزاد، یکی از محورهای اصلی سخنان امشب رئیس جمهوری آمریکا و اعلام سیاست جدید، راهبرد جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، اعلام تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. این مسئله این پرسش رو میاره که چطور دولت آمریکا پیشتر دست به چنین کاری نزده بود، چرا اکنون این کارو کرده؟
ببینید، مجموعه تحریم هایی که اخیراً علیه سپاه پاسداران داره اعمال میشه تحت در واقع آخرین مصوبه سنا و کنگره آمریکاست که سوم مرداد ماه امسال تصویب شد، به نام قانون کاتسا در رسانه‌های ایرانی شناخته میشه، 11 مرداد اگر اشتباه نکنم آقای ترامپ اون رو امضا کرد و البته حدود 10-15 روز دیگه فرصت داره برای ابلاغ دستور اجرایی اون. این تحریم ها به نام تحریم مادر شناخته میشن در حقوق بین المللی. زمانی تحریم های مادر ایالات متحده آمریکا علیه ایران تحریم های داماتو بود در دهه 1990، بعدها با تشدید مناقشه هسته‌ای ایران و غرب در زمان آقای احمدی نژاد تحریم های داماتو به شدت تکمیل شد و شد تحریم هایی به نام ایسا که در واقع بعد از برجام ایسا لغو شد. هر دو نقطه ثقل تحریم های داماتو و ایسا بر روی بالادست صنعت نفت ایران و در سطح دوم سرمایه گذاری، اساسا پدیده سرمایه گذاری در ایران و نهایتا نظام تجاری و بانکداری ایران بود. در تحریم های کاتسا تفاوت عظیمی که به وجود اومده این هستش که دیگه صنعت نفت خیلی مورد توجه نیست، بلکه ماهیت نیروهای نظامی، ساختار نظامی و دفاعی ایران و در رأسش سپاه پاسداران مورد تهاجم قرار گرفته. این فقط به دلیل برجام نیست. برخی از تحلیلگران معتقدند که شاید به خاطر اینکه برجام بازگرداندن این تحریم ها رو ممنوع کرده، ایالات متحده آمریکا دست به حرکت میکنه. خیر، مجموع خرد جمعی در جناح محافظه‌کار آمریکا سالهاست به این نتیجه رسیده که برای مقابله با جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه فشار اقتصادی وارد میکنیم، اما لبه تیر شمشیر رو باید متوجه ساختار دفاعی و نظامی ایران بکنه، مخصوصا سپاه پاسداران که در واقع جزئی از ارتش نیست، در واقع یک چیز شبیه گارد ریاست جمهوری صدام حسین، بخشی از ساختار سرکوب، در اقتصاد ایران نقش داره، 40% اقتصاد ایران رو تحت فرمان داره، امپراتوری رسانه‌ای داره، در سیاست خارجی نقش داره، سیاست خارجی ایران در خاورمیانه رو تعیین می‌کنه و در واقع دولت در داخل دولت رسمی جمهوری اسلامی است. من فکر می‌کنم این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد. تصور می‌کنم حتی اگر همین امروز دولت نومحافظه کار آقای ترامپ عوض بشه و یک دولت دموکرات مثل مثلا خانم هیلاری کلینتون سر کار بیاد، باز هم سیاست ایالات متحده آمریکا در واقع تمرکز بر ساختار نظامی و دفاعی ایران مخصوصا سپاه پاسداران خواهد بود. فکر میکنم این فشارهای در واقع کمرشکن جدن میتونه روی قدرت مانور سپاه در خارج از کشور تأثیر بگذاره، اما یادمون نره که در داخل کشور تحولات بزرگی رو ایجاد میکنه، در داخل کشور میتونه به صورت معکوس باعث محبوبیت نسبی سپاه بشه، جناح‌های سیاسی رو در واقع به هم حتی نزدیک بکنه و سپاه رو از زیر تیغ انتقادات تند داخلی خلاص بکنه.
آقای حقیقت نژاد، شما چگونه میبینین پیامدهای اعلام تحریم سپاه پاسداران از سوی آمریکا رو؟
من در بخش اول صحبتام گفتم این منجر به یک بحث‌های گسترده در داخل ایران خواهد شد که چگونه به این موضوع واکنششون بدن، چون اون بخش اصولگرای حاکمیت این رو به منزله اعلام تحریم‌های جدید تلقی خواهد کرد و خواستار واکنش‌های سریع ایران خواهد بود. دولت آقای روحانی گفته که اقدامات متقابل، امروز سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که اگر اقدامی علیه سپاه انجام بشه ما اقدام متقابل انجام خواهیم داد، ولی هیچ گونه جزئیاتی رو مطرح نکردن. قبلا یک قانون تحریم در مجلس مصوب کردن، تحریم علیه آمریکا، علیه ارتش آمریکا، که اعتراف خود نمایندگان مجلس اون قانون ضعیف و بی اثری بوده و انتظار دارند لایه‌های اصولگرا که این یک واکنش شدیدتری رو دولت انجام بده. یک بحث دیگه هم تهدیدهای نظامی فرمانده سپاه بود که البته ایشون تیر ماه گفته بود که اگه تحریم‌های جدید مسبب بشه باید پایگاه‌های آمریکایی رو 1000 کیلومتر ببرن اون ورتر، ولی چند روز پیش گفتش که باید 2000 کیلومتر ببرن اون ورتر. این رجزخانی نظامی هم بالاخره یک تبعات رسانه‌ای برای اونها داره و اونها تلاش میکنن احتمالاً اقداماتی انجام بدن که به نوعی بگن که در عرصه عملی هم کاری علیه آمریکا کردیم. باید منتظر مون که تصمیم هیئت نظارت بر برجام ایران در این زمینه چه خواهد بود. ما در ماه گذشته دیدیم که آقای خامنه‌ای بارها اعلام نارضایتی کرده از روند اجرا شدن برجام، ولی در عمل از هیئت نظارت بر برجام خواسته که در این زمینه وظیفه خودش رو انجام بده. اون هیئت یک ترکیبی داره که افراد نزدیک به دولت آقای روحانی و حامی برجام در اون دست بالاتری دارن و تا حالا خیلی روی خوشی نشون نداده به دستورات آقای خامنه‌ای و هیچگاه یک گزارش علنی رو در این زمینه نداده. قبلا یه سری تصمیماتی رو گفته بود که در زمینه پاسخ به دولت آمریکا گرفتیم که به زودی اعلام میکنیم که یکیش هم قانون مصوب مجلس بود. در هفته‌های اخیر هم من اونجایی که تعقیب کردم جلسه ای در هفته گذشته تشکیل نداده بود، بنابراین همه چیز موکول خواهد شد به این تصمیم هیئت نظارت بر برجام. برداشت من با توجه به صحبت‌های آقای ظریف و آقای روحانی و دیگران این هستش که کماکان ایران این رو محکوم خواهد کرد و میگه که ناقض روح برجام بوده و ممکنه که قصد شکایت داشته باشه، ولی این که این منجر به یک تصمیم بزرگ از سوی دولت آقای روحانی باشه با توجه به صحبت‌های خودشون تا الان من بعید می‌دونم چنین اتفاقی بیفته و این احتمالاً انتظارات لایه‌های تندرو رو در داخل ایران تأمین نخواهد کرد.
بله، با دیدگاه های رضا حقیقت نژاد در ترکیه و مهدی مهدوی آزاد در آلمان، کارشناسان مسائل سیاسی، همراه شما هستیم درباره اعلام راهبرد جدید دولت آمریکا از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور در قبال ایران و همچنین سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اعلام راهبرد جدید آمریکا که ترامپ ساعتی پیش گفت که جمهوری اسلامی حامی اصلی تروریسم و تعهد تهران به توافق هسته‌ای رو تایید نکرد و همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم گفت که ترامپ نمی‌داند که برجام یک سند دو جانبه بین تهران و واشنگتن نیست و همچنین رئیس جمهوری آمریکا رو به مطالعه بیشتر تاریخ، جغرافیا و ادب و همچنین حقوق و عرف بین الملل به تعبیر وی دعوت کرد. آقای مهدوی آزاد، در میان این سخنان رؤسای جمهور آمریکا و ایران در مورد توافق هسته‌ای، در واقع روی کرد جدید به توافق هسته‌ای با توجه فضای جدیدی که پیش اومده و شما اشاره کردین فصل جدیدی که به وجود اومده، اکنون وضع طرف‌های دیگه چی میشه؟ یعنی نقشی که 5+1، یعنی کشورهای دیگر 5+1 خواهند داشت در این میان چه خواهد باشه، چه میتونه باشه؟
خب این واضح هست، ما دقیقا میدونیم بر مبنای موضع‌گیری های طرف های دیگه برجام که در عالی ترین سطوحشون انجام شده، تمام طرف های برجام به غیر از ایالات متحده آمریکا از اجرای اون دفاع میکنند، خواستار ادامه اون هستند. در همین یکی دو ساعت اخیر، حدود 3 دقیقه یا 4 دقیقه اگر اشتباه نکنم، بعد از پایان نسخه های ترامپ، خانم فدریکا موگرینی که در واقع کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا است، موضع‌گیری بسیار صریحی کرد و گفت از برجام دفاع میکنیم. قطعنامه 2231 شورای امنیت رو به رخ آقای ترامپ کشید و گفت این برجام در واقع تابع قطعنامه شورای امنیت، حتی یک پیمان بین المللی مثل پیمان پاریس یا غیره نیست که آمریکا بتونه ازش خارج بشه. روسیه موضع گرفته، چین موضع گرفته، ترویکای اروپایی مجددا و جداگانه، یعنی هم فرانسه هم انگلستان هم آلمان موضع گرفتن. برای ما میدونیم اتحادیه اروپایی و روسیه و چین به شدت از برجام دفاع میکنند و یکی از امیدهای در واقع جمهوری اسلامی ایران هم همین شکاف بین اروپا و آمریکا است. آنچنان که در نطق آقای روحانی پخش کردید، آقای روحانی 2 بار 3 بار این مسئله رو به رخ کشید، به رخ موفقیت سیاست خارجی خودش دونست که بلافاصله بعد از نطق آقای ترامپ، خانم موگرینی وارد بازی شده و در پایان هم باز دوباره تاکید کرد تا موقعی که ما تنها نباشیم منافع خودمون رو ببریم، که معنی این بود که اروپا از برجام دفاع بکنه، ما برجام پایبند خواهیم بود. منتها اختلاف نظرهای جزئی وجود داره. مثلا فرانسه مدت هاست طرحی رو روی میز گذاشته به معنای مذاکرات تکمیلی بر روی برجام. حرف کاخ الیزه این هستش که برای برطرف کردن دغدغه های آقای ترامپ و گرفتن بهانه از آمریکا و همچنین برطرف کردن دغدغه های آمریکا ایران، ما میتونیم گام دوم برجام رو کلید بزنیم بر مبنای اون فعالیت های موشکی ایران روی میز قرار بگیره از یک طرف، و مسئله بندهای غروب، یعنی که بعد از این 8 سال 12 سال ایران چه کارهایی رو میتونه انجام بده، و از اون طرف برخی از نیازهای ایران مثل خارج کردن تمام فرماندهان سپاه از لیست تروریسم و غیره و غیره مورد اشاره قرار بگیره. تهران به ظاهر چنین چیزی رو رد میکنه، اما سیگنال های ما داریم در مورد اینکه بعدش هم نمیاد چنین مذاکراتی شروع بشه. در اون طرف خب چین محکم ایستاده، روسیه میگوید که غیر قابل مذاکره است، آلمان ها طرفدار مذاکره مجدد هستند. موضع بریتانیا همچنان این وسط برای من حداقل مشخص نیست، هر از گاهی نزدیک به ایالات متحده آمریکاست و هر از گاهی دفاع بیچون و چرا از برجام. من فکر میکنم شاه کلید این داستان در واقع این است که ما بپذیریم برجام بدون ایالات متحده آمریکا اثر جدی نخواهد داشت. حتی اگر ایالات متحده آمریکا از برجام خارج بشه و اتحادیه اروپا بمونه، تمام اعضا در برجام بمانند و با تحریم های آمریکا مخالفت هم بکنند، باز به دلیل سیطره اقتصادی ایالات متحده آمریکا، نفوذش در سایر بخش های غیر نظامی و غیر امنیتی جهان، برجام عملا یک عروسک، یک مترسک خرمن خواهد بود، تاثیر زیادی نداره. بنابراین من فکر میکنم اگر آقای ترامپ بخواد به این مسیر ادامه بده، در ماهای آینده ما شاهد فروپاشی برجام خواهیم بود. این هم در تکمیل حرفام بگم که حدود نیم ساعت بعد از سخنرانی آقای ترامپ، هم خانم وندی شرمن که مذاکره کننده ارشد دولت آقای اوباما بود و هم بمروز که مشاور ارشد باراک اوباما بود، هر دو مصاحبه مطبوعاتی کردند و حرفهای امروز آقای ترامپ رو یک حرکت گام به گام برای پایان دادن به برجام دونستن. با این بس من فکر میکنم اگر کاخ سفید مصمم به ادامه این مسیر باشه، چه بخواهد چه نخواهد، چه ایران بخواهد یا نخواهد، برجام فرو خواهد ریخت.
آقای حقیقت نژاد، همطور که آقای مهدوی آزاد اشاره کردن به نقش کلیدی و مهم آمریکا در توافق هسته‌ای، خود آقای روحانی هم در مناظره دوره اولی که در انتخابات ریاست جمهوری بود اشاره کرد که میرن با کت خدا مذاکره میکنن. خب الان کت خدا در واقع یک چنین موضعی رو داره و جمهوری اسلامی رو متعهد به روح برجام نمیبینه، که این روح برجام شاید خیلی مفهوم گسترده تری داره از فقط برنامه هسته‌ای. در واقع رویکردیه که وجود داره، رویکردی که سیاست جمهوری اسلامی در غرب ستیزیش در ارتباط با حقوق بشر و معیارهایی که بر جهان حاکمه دولت آمریکا نسبت بهش منتقده و این رو در واقع تهران ازش دست بر نمیداره، دست نمیکشه طی این دهه‌های گذشته. در این باره شما چه فکر میکنید؟
حتی من اشاره کنم که اون عبارت روح برجام تا اونجا که من میدونم دو بار هم در توافقنامه بهش اشاره کرده که در واقع باید طرفین به روح برجام وفادار بمونن، یعنی یک عبارتی که از داخل برجام استخراج میشه و مورد استفاده قرار میگیره. من برداشتم این هستش که در هر صورت به همون اندازه که دولت آقای روحانی واقعا نیازمند هستش به حفظ برجام، مجموعی حاکمیت جمهوری اسلامی هم حتی سپاه هم به فواید اقتصادی برجام نیازمند هستند و سعی میکنن یک جوری اون رو حفظ کنن. ما حتی در صحبت های فرمانده سپاه هم که واکنش تون میخواست نشون بده، میگفت اگر ما رو سازمان تروریستی اعلام بکنید، راه هر گونه تعامل برای همیشه بسته خواهد شد. یعنی اشاره ضمنی بود که امکان تعامل در یک زمینه‌ای وجود داره. اگر که این مسئله هم به اندازه کافی کشدار بشه و همونجور که اونها هم در دراز مدت خودشون بهتر از هر کسی میدونن که در نهایت اتحادیه اروپا تسلیم اون فشارهای آمریکا خواهد شد، من برداشتم اینه که ایران دوباره تن خواهد داد به یک مذاکرات طولانی و کشداری با ایالات متحده آمریکا و باید فشار و اون زور بالا سر حکومت ایران به یک سطح کافی برسه تا دوباره برگرده به میز مذاکره، حالا به یک شکل متفاوت. بنابراین اون نرمش قهرمانانه ولو اینکه مسئولیتش تا متمام به گردن دولت آقای روحانی انداخته بشه، چیز دور از انتظاری از دولت از جمهوری اسلامی نیستش، چون حد اکثر کاری که الان در شرایط موجود میتونن بکنن این که وضعیت رو همینی که هست حفظ بکنن و به هر قیمتی نذارن بدتر بشه. در این زمینه احتمال داره که انعطاف بیشتری رو به خرج بدن و همونجور که آقای مهدوی آزاد هم اشاره کردن بعضا سیگنال هایی رو هم مشاهده کردن. امروز وزیر امور خارجه آمریکا ادعا کرد که به آقای ظریف در مورد موشک ها به یک مذاکرات جدیدی به یک گفتگو کردن که مذاکره کنن در مورد موشک‌ها. الان دولت ایران داره تکذیب میکنه این حرفا رو، ولی در دراز مدت و وقتی فشار افزایش پیدا بکنه و وقتی همراهی اتحادیه اروپا رو به اندازه کافی نبینه، ممکنه که تن بده به مذاکره مجدد. و همه اینها هم فقط و فقط برای اینه که برجام حداقل همین چیزی که در همین سطح هستش و میتونه یک بخشی از پول رو به اقتصاد ایران تزریق بکنه، در این حد به عنوان یک کانال مالی حداقل باقی بمونه.
سپاسگزاریم. دیدگاه های رضا حقیقت نژاد در ترکیه و مهدی مهدوی آزاد در آلمان را میشنیدیم. تحلیلگران سیاسی همراه ما بودند، همراه رادیو فردا بودند با پخش زنده سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و اعلام راهبرد جدید آمریکا در مورد ایران و سپس سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به سخنان دونالد ترامپ و اعلام استراتژی جدید واشنگتن در قبال تهران. از رادیو فردا همراه شما بودیم. دیدگاهیتون را شنوندگان گرامی می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. همچنان می توانید به وسیله کانال رادیو فردا در شبکه تلگرام ات فرداگرام فایل های صوتی خودتون رو که حاوی نقطه نظراتتون هست برای ما بفرستید و همچنان همراه شما خواهیم بود با خبرها، تحلیلها، گزارشها و بررسیها از تحولات روز ایران و جهان. لحظاتی دیگر رأس ساعت 23:11 شب ایران با آخرین اخبار از رادیو فردا همراه شما خواهیم بود. هانا کاویانی.